اما در سومین بخش از برنامه زنده صبحانه با خبر، ابتدا خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
با سلام مجدد. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه از وقوع آتش‌سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده بمو و قابل مشاهده بودن این آتش‌سوزی در شهر شیراز خبر دادند. خبرگزاری مهر زمان وقوع این آتش‌سوزی را ساعت 4 عصر روز دوشنبه اعلام کرد و گزارش داد نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در منطقه حاضر شده و مشغول اطفای حریق هستند. این گزارش می‌افزاید پارک ملی بمو با مساحت 48000 هکتار 112 گونه جانوری و گونه‌های بی‌نظیر گیاهی را در خود جای داده و بانک ژنتیکی به شمار می‌رود. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید شهریه ثبت نام در مهد کودک‌ها امسال 20-30% افزایش می‌یابد. به طور به گزارش خبرگزاری ایلنا، همایون هاشمی روز دوشنبه گفت نیمه اول مرداد ماه قیمت‌های جدید ثبت نام در مهد کودک‌ها در تمامی استان‌های کشور اعلام می‌شود. این مقام دولتی گفته شهریه مهد کودک‌ها بر حسب شرایط هر استان متفاوت خواهد بود و مهد کودک‌ها مجاز به افزایش قیمت بیش از میزان اعلام شده نخواهند بود. 250 کارگر کارخانه پشم بافی ایران برک از اسفند ماه گذشته تا کنون حقوقی دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران این کارخانه 5 ماه است که در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرند. این گزارش میافزاید تعداد کارگران این کارخانه که 18 سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد، طی این مدت از 1500 نفر به 250 نفر کاهش یافته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات سفارت ایران در پاکستان میگوید عملیات جستجو برای یافتن 3 کوهنورد ایرانی ناپدید شده همچنان ادامه دارد. این دیپلمات که نامش برده نشده افزوده که برخلاف گفته مسئولان ورزشی پاکستان عملیات تجسس متوقف نشده، بلکه فقط جستجو با بالگرد متوقف شده است. یک گروه 6 نفره از کوهنوردان ایرانی به قله برودپیک، 12 قله مرتفع جهان در شمال پاکستان صعود کرده بودند که 3 نفر از آنها، آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مشتبه جراحی، هنگام بازگشت ناپدید شدند. حزب الله لبنان تصمیم اتحادیه اروپا در مورد قرار دادن نام شاخه نظامی این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی را رد کرد و آن را تصمیمی ناعادلانه و سلطه‌جویانه خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب الله لبنان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد این تصمیم اتحادیه اروپا نتیجه فشارهای آمریکا و اسرائیل بر این اتحادیه است. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل به اتفاق آرا شاخه نظامی حزب الله لبنان را مسئول اقدامات تروریستی در اروپا شناختند و آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزودند. پیش از این آمریکا، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. و آخرین خبر این که ژنرال مارتین دبسین، رئیس ستاد ارتش آمریکا، روز دوشنبه 5 گزینه پیش رو برای مداخله نظامی احتمالی این کشور در سوریه را به کمیته نیروهای مسلح سنا ارائه کرد. با وجود این، ژنرال دمسی گفته تصمیم نهایی در این باره سیاسی و با رهبران غیر نظامی آمریکا خواهد بود. دولت آمریکا همکنون کمک‌های بشردوستانه و غیر کشنده در اختیار مخالفان بشار اسد قرار می‌دهد.
سپاسگزارم از مراد ویسی. خبرهای این ساعت رو شنیدیم، اما آنچه که شما در این بخش خواهید شنید در 30 دقیقه پیش رو. گفتگویی داریم با همسر فیض‌الله عرب سرخی، زندانی سیاسی که ماهاست در بند 350 زندان اوین به درد کتف و مهره‌های کمر مبتلا شده. گفتگوی دیگری داریم با سخنگوی ستاد پیگیری وضعیت 3 کوه نورد ایرانی ناپدید شده در رشته کوه‌های هیمالایا. گزارشی داریم درباره سیاست خارجی دولت حسن روحانی و همینطور یک گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه درباره قرار گرفتن نام حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا. با یک گفتگو این بخش رو آغاز میکنیم. فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ما هاست در بند 350 زندان اوین از درد کتف و مهرهای کمر رنج میبرد. با اینکه این فعال سیاسی زندانی بارها از مسئولان زندان درخواست کرده تا با اعزام به مراکز درمانی تخصصی مقدمات درمان او را فراهم کنند، اما آنطور که مریم شربتدار قدس، همسر آقای عرب سرخی، به رادیو فردا میگوید، این درخواست‌ها در اختلاف نظرهای نهادهای مختلف از جمله دادستانی، مسئولان زندان اوین و بازجویان سپاه پاسداران دست به دست می شود بیان که برای درمان فیض الله عرب سرخی اقدامی انجام شود. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با مریم شربتدار قدس از او درباره آخرین وضعیت همسرش فیض الله عرب سرخی پرسیده است.
از تقریبا شاید بیشتر از یک سال و نیم قبل بود که این پایگی تاندون شدیداً اذیتش میکرد. بعد دچار دیسک کمر هم شد، مهراش شدیداً آسیب دید. سال گذشته 4 ماهی تحت الحفظ، البته اوورده بودنشون بیمارستان، 4 ماه با 3 تا مأمور مراقب و اینا شبانه روزی تحت درمان بود که یه دفعه این ازش اصلا درمان تمام بشه، همینطوری اومدن بردنشون. دکترها تشخیص داده بودن که باید هم دیسک کمرش هم کتفش عمل بشه، منتها برای اینکه هیچ تضمینی نبود که اگه عمل بشه بذارن توی بیمارستان بمونه، هی سعی کردن حالا با تزریقای نخاعی و با فیزیوتراپی و با درمانای دیگه به یه شکلی این مشکل رو برطرف بکنن تا یه حدی. بعد دوباره تشدید شد، کتفش گونه درد میکنه که اصلا دیگه حرکت دست ازش گرفته.
خانم خود، شما آخرین بار آقای عرب سرخی رو کی ملاقات کردید و حالشون چطور بود در این ملاقات؟
همین امروز دیدم، حالش خیلی بد بود. یعنی من خودش شاید هفته قبلم دیگه می‌خواستم همینجور سر صدا کنم، گفتم دیگه تو چه آدم میتونه آروم باشه؟ اصلا هر کاری میخوان بکنن، حتی بلایی میخوان سر منم بیارن، دیگه بدتر از این زندگی نذاشتن که واسه ما دیگه. از اون وقتی همسرمو که گرفتن، دخترمو که گرفتن، حکم تعلیقی داره، خود منو که احضار و بازپرسی و این حرفا، خب یعنی دیگه میخوان چیکار کنم؟ ما چیزی داریم برای از دست دادن، خب منم ببرن اون تو. انسانیت هم اینا زیر پا میذارن، چه برسه به اسلامی.
آیا آقای عرب سرخی درخواستی مبنی بر اعطای مرخصی استعلاجی و درمانی از مقام‌های مسئول در زندان داشتن؟
بله، ما این مراحل هم رفتیم. یعنی به ما گفتن که برید از طرف سپاه، اینا که پرونده دستشون بود، گفتن برید درخواست بدید که اصلا با یه خوشحالی قبلش با جوی همسرم به دخترم گفتش که ما داریم پیگیری میکنیم که مرخصی بفرستیم حتی که خودش دیگه درمانشو انجام بده، اما بازم نشد. یعنی به ما قول داده بودن که برای ماه رمضان ایشون میان بیرون که برن درمانشون رو انجام بدن، بازم نشد. یعنی آخر ملاقات هم امروز بود که دوشنبه است، دیدم واقعا درد میکشه زبان روز. من نمیدونم اینا خودشون مسلمون نیستن، انسان نیستن، فکر میکنن که همیشه دنیا دست ایناست، فکر نمیکنن به یه جایی برسن که اون وقت دیگه هیچ راه برگشتی نداشته باشن. نمیدونم والا، من بازم دعا میکنم خدا بندازه تو دلشون اقلا این فرصت جبران رو ازشون نگیره.
خانم قصایا، پاسخی از طرف مسئولان زندان به خود آقای عرب سرخی همسر شما داده شده پیرامون درخواستی که مبنی بر درمان بیماری هاشون در بیمارستانی خارج از زندان داشتن، یا ایشون هم مشخصا جوابی نگرفتن؟
نه اصلا جوابی نمیدن. یعنی همش به ما مثلا میگن درخواست بدید، درخواست رو که میدیم نامه هم میزنن، اما هی به هم پاس میدن. مثلا سپاه میگه دادستانی نمیذاره، دادستانی میگه سپاه، بعد هر دوشون دوباره هی تایید میکنن، دوباره معلوم نیست کی وسط نمیبره. یعنی اصلا معلوم نیست کی به کیه. نمیدونم والا، ما قربانی دعواهای اونا داریم میشیم، چیه قضیه من نمیدونم.
اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟ باز هم مراجعه میکنید به دادستانی یا باید از طریق مراجع دیگه ای پیگیری بکنید موضوع بیماری آقای عرب سرخی؟
ما تا بتونیم روال قانونی رو پیش میریم، ولی آخه اینا دیگه اصلا قانونی عمل نمیکنن که. یعنی قانون کی گفته که زندانی حتی کوچکترین راه تماسی با خانواده‌اش نداشته باشه؟ کی گفته که زندانی 1 سال 2 سال مثلا ملاقات حضوری نداشته باشه؟ کی گفته زندانی حق مرخصی نداره؟ همه اینا داره اعمال میشه بدون اینکه قانونی باشه. من فکر میکنم الان که به هر حال انتخابات گذشت و یک فرصتی هست برای اینکه بعضی ها ثابت کنن که حالا توی این قضایای بعد از 88 اونها تقصیر زیادی نداشتن، این الان بهترین فرصته. پولای پشت سرشون رو خراب نکنن.
مریم شربتدار قدس بود، همسر فیض الله عرب سرخی، زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین، که به پرسش‌های همکارم آرش حسن نیا پاسخ می‌داد. و گفتگوی بعدی این صبحانه با خبر. فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران باشگاه آرش را مسئول حادثه‌ای دانسته است که برای سه کوهنورد ایرانی پیش آمده. تیم کوهنوردی آرش متشکل از آیدین بزرگی، پویا کیوان و مشتبه جراحی 25 تیر ماه مسیری را در جنوب شرق برادپیک، منطقه‌ای در رشته کوههای هیمالایا مرز پاکستان و چین باز کردند. اعضای این تیم در هنگام بازگشت در روز 27 تیر ماه دچار سانحه و ناپدید شدند. محمد زرقامی درباره این اتفاق و آخرین تحولات با بهزاد ترکاشوند، سخنگوی ستاد پیگیری برادپیک در تهران گفتگو کرده. بهزاد ترکاشوند در تهران:
مقوله امداد و نجات نه تنها در ایران بلکه در پاکستان را خصوص یک متولی شخص خاص نداره. پس عملا این نیست که شما مثلا اگه رئیس فدراسیون اونجا اعلام میکنه من عملیات امداد و نجات ندارم، خب طبیعتا درست هم میگه ندارم. شاید از اونا ما درخواستی نداشتیم که بیان تیم بدن به ما، چون اصولا وظیفه‌شون این کار نیست. شرکتی که طرف قرارداد ما بوده الان هزینه‌هاش پرداخت شده، هلیکوپتر استندبای داریم و نفراتی که در منطقه دارن و آمادگی دارن که هر دستوری ما بهشون بدیم انجام بدن.
الان وضعیت و شرایط منطقه به چه صورتیه؟ تا چه اندازه امید هست که این تیم‌ها بتونن سه کوهنورد رو پیدا کنن؟
ما همیشه امیدواریم که این کوهنورد رو پیدا کنیم. حتی خانواده‌ها هم یه جورایی خسته شدن از این شرایط، ولی ما نه، ما کار خودمون انجام میدیم. از بچه‌هایی که توی منطقه تقدیم می‌کنیم واقعا دارن سخت کار می‌کنن، چه در تهران چه در بیس کمپ و چه افشین خدی که الان در ارتفاع 7400 هستش. ما همه فعالیم. آقای بختیاری شدیداً داره پیگیری می‌کنه قضیه رو.
وضعیت برادپیک به چه صورتیه؟ با توجه به موقعیت جغرافیایی مکان الان چه کارهایی صورت گرفته؟
تیم ما آرش 5 نفر بودن که 2 نفرشون در منطقه فعالانه مشغول هستن، در بیس کمپ سرپرست تیم، کمپ سوم آقای افشین سعدی. از اون ورم باربرهای سپاه بالا و سایر کوهنوردانی که در کمپ‌های دیگه هستن تو منطقه حضور دارن. ولی کم به خاطر صعب العبور بودن منطقه و شناسایی محل بچه‌ای که دیروز اتفاق افتاده، دارن بررسی میکنن که چه کاری میتونن انجام بدن، چون مهم دسترسی سالم به این بچه‌ها و بتونن امدادرسانی مناسب داشته باشن.
الان شما نشانه‌هایی از بچه‌ها تونستین پیدا کنین؟
متاسفانه خیر. آخرین اقدامات که بوده، عکسایی که گرفته شده، متاسفانه شما نقطه بچه‌ها رو نداشتی یا حدود بچه‌ها رو نداشتیم. الان دیگه می‌دونیم کجا باید دنبالشون بگردیم. پروازهایی که قبلا انجام شده و اون توماس سرپرست تیم امداد نجات آلمان رفته، متاسفانه جایی رو گرفتی که اصلا بچه‌ها نبودن. طبیعتا خیلی گزارش ناامیدکننده‌ای داده بود. ولی الان دارن مشغول از بچه‌ها دنبال اینن که در محلی که الان دیگه مشخص شده اینا کجان فعالیت می‌کنن، که ببینیم چه کاری می‌تونیم. متاسفانه موزل اصلی که وجود داره و ما طریق سایت باشگاه و سایر رسانه‌های مجازی که الان هست اعلام کردیم، اساسی مشکل به این بچه‌ها جای خیلی مناسبی نیستن.
این مشکلش دقیقاً چیه؟
مجموعه‌ای از عوامل باعث میشه که دسترسی ساده نیست اونجا. همین که چون خارج از مسیر نرمال هستن، به خاطر هم گرفتاری در کولات و برف و گم کردن مسیر و همین که ارتفاع بالا، مجموعه‌ای از عوامل باعث میشه به سادگی نشه به این بچه‌ها نزدیک شد.
از طرفی آقای ترکاشوند، فدراسیون کوهنوردی اعلام کرده بود که این افراد مجوز نداشتن از این فدراسیون و این حرکت ورزشی رو خود به خود انجام دادن.
همه حرکت‌های ورزشی توی مملکت خود به خودیه. هر کی ورزش می‌کنه داره کار خود به خودی انجام میده. من وارد این بحث نمی‌شم به دلیل اینکه این بحث خارج از بحث امداد و نجات هست. فدراسیون هم داره کار خودش انجام میده، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم. در نهایت همه به دنبال این هستیم که این قهرمانان ملی که این کار شاخص بی‌نظیر انجام دادن رو بتونیم باوش خانواده‌ها برگردونیم.
عنوان میشه که کاری که این افراد کردن، این مسیر برای اولین باره که ازش داره عبور میشه و مسیر خیلی سخت بوده و مسیر ایران نام گرفته.
اصلا علت این که این همه این حساسیت و این شعور به وجود اومد، و از همه مهمتر این شعور جلب توجه کرد، علتش این هستش که این شعور به حد کشور ما و جامعه کوهنوردی افتخار بی‌نظیر رو ایجاد کرد. اول اینکه این صعود پل 8000 متری به سادگی انجام نمیشه. این از مسیر جدید این صعود انجام دادن. مسیرم به نام ایران نامگذاری شده. ماحصل 3 سال تلاش بچه‌ها روی این مسیر است. مسیر کاملا ایرانی، با روش ایرانی، با فکر ایرانی انجام شد و با هزینه شخصی بچه‌های باشگاه.
بهزاد ترکاشوند سخنگوی ستاد پیگیری برادپیک بود در گفتگو با محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا درباره سرنوشت سه کوهنوردی که در رشته کوههای هیمالایا ناپدید شدند. ساعت 8:14 در تهران هست. شنونده صبحانه با خبر هستید و با یک گزارش این صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. دو مقام ارشد ایرانی روز یک شنبه اظهاراتی درباره رابطه با جامعه بین المللی مطرح کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی گفت نمیتوان با جهان قهر بود و آیت الله علی خامنه ای طی سخنانی بر ضرورت خوشبین نبودن به مذاکرات با آمریکا تاکید کرد. در گزارش پیش روحانا کاویانی نگاهی دارد به این گفته ها و چشمنداز سیاست خارجی در دولت حسن روحانی.
در حالی حدود دو هفته به آغاز به کار دولت حسن روحانی باقی مانده که اظهار نظرهای متعددی در زمینه رابطه ایران با جامعه جهانی مطرح می شود. در بیرون از مرزهای ایران به نظر می آید که کشورهای غربی منتظر آغاز به کار دولت تازه هستند. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در مطلبی درباره گامهای پیش رو در مواجهه با ایران نوشت که آمریکا باید با حسن روحانی وارد مذاکره شده و با کمک متحدان واشنگتن پیشنهادهای تازه‌ای به ایران بدهد و در این حال حق ایران برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت بشناسد. این روزنامه آمریکایی در حالی از تعامل با ایران سخن می‌گوید که روز یکشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی برای مذاکره با ایران گفته است که موضع‌گیری چند ماه گذشته مقام‌های آمریکایی بار دیگر ضرورت خوشبین نبودن به آنها را مورد تایید قرار داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام گفته است در تعامل با دنیا نباید عملکرد دشمنان خود را از یاد ببریم، حتی اگر بنابر مصالحی آن را به روی او نیاوریم. سخنانی که مجید محمدی جامعه شناس در نیویورک میگوید تازگی ندارد.
این رو بارها همیشون تکرار کرده، این بار استثنا نیست. تنها اتفاقی که افتاده انتخاب آقای روحانی هست با این موضع که باید با دنیا گفتگو کرد، با دنیا مصالحه کرد. آقای خامنه ای نمیخواد که در شرایطی که در آستانه تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور جدید هست فضا رو تیره و تار بکنه برای دولت آینده. اما من تصورم این هست که آقای روحانی سیاستی رو که در دوره کارزارهای انتخاباتی مطرح کردن نمیتوانند به پیش ببرند.
سیاست تعاملی که حسن روحانی پیشتر از آن سخن گفته روز یک شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تکیه کرد. آقای رفسنجانی که از حامیان نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود در جمع برخی از اساتید دانشگاه گفته نمیتوانیم با جهان قهر باشیم و به تکامل فکر کنیم. او افزوده که این اندیشه افراطی مخل شعار استقلال خواهی مردم در همه مراحل انقلاب اسلامی است. موضوع تعامل با کشورهای خارجی به ویژه با بحرانی شدن آن در 8 سال گذشته طی روزهای گذشته به فضای سیاسی ایران برگشته. در این میان گفتگو میان ایران و آمریکا از جمله مهمترین مسائلی بودند که بار دیگر و در فضای به وجود آمده بعد از انتخابات در ایران مجال مطرح شدن یافتند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا انتخاب حسن روحانی و بازگشت گفتگومان تعامل به فضای سیاسی ایران را یک فرصت می‌داند، فرصتی که باید از آن استفاده کرد. او پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود
اختلاف فاحشی بین خواستن و توانستنه. من به نظرم برای دوران 5 تا 6 ماه تا 1 سال دوران ماه عسل خواهد بود بین ایشون و کشورهای غربی و اگر در اون زمان نتونه ایشون یه سری کارها رو انجام بده در رابطه با مسائل اتمی یا اعتمادسازی، اون موقع غربی ها سیاست خودشونو عوض خواهند کرد.
ایران در حالی به زودی رئیس جمهوری تازه را در خیابان پاستور شاهد خواهد بود که مقام های کشور از جمله آقایان خامنه ای و رفسنجانی اظهاراتی متناقض در رابطه با سیاست خارجی ابراز کردند. تحلیلگران اما معتقدند که این اظهارات و شیوه ها باید به وحدتی برسد تا بتوان از فرصت پدید آمده استفاده کرد. داوود هرمیداس باوند استاد ارشد روابط بین الملل در تهران این وحدت را اینگونه تعریف می کند.
نیاز ایران به یک وحدت استراتژیکه. در 8 سال گذشته وحدت استراتژیک وجود نداشته. خصوصا به قانون اساسی اون مجنهای تصمیم گیری پیش بینی شده. ولی نهادهای مختلف اشخاص مختلف در سیاست خارجی اظهار نظر میکردن. حتی آخرین کس وزیر خارجه بود، تازه بعد از نظر وزیر خارجه مورد انتقاد و نفی دیگران قرار میگرفت. بنابراین که لازمه آقای روحانی بتواند با درایت و کیاست پیش ببره وحدت استراتژیک و اختیاراتی است که باید بهشون داده بشه برای پیشبرد این مقصود، چون نیاز جامعه است و این فرصتی است که به نظر من این فرصت از دست بره پیامدهای نگران کننده ای برای جامعه ایران در پیش خواهد.
نشانه های فرصتی که نباید از دست برود، برای نمونه در درخواست 130 نماینده کنگره آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برای مذاکره با ایران بروز پیدا کرده است. در همین حال خبرهایی نیز منتشر شده که کنگره آن کشور ارسال طرح جدید تحریم های ایران را به کاخ سفید عقب انداخته است. تحریم هایی که عمدتاً به دلیل برنامه اتمی ایران شکل گرفته و طی 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حلقه آنها تنگ تر شده است. برنامه اتمی ایران در حالی نگرانی جامعه بین المللی را به همراه دارد که ایران همواره تاکید کرده است که این برنامه ماهیتی نظامی ندارد و صرفاً برای مصارف صلح‌آمیز پی گرفته می شود.
خانه کاویانی گزارش می داد. شنونده صبحانه با خبر هستید و پل ارتباطی ما 2042-02-21-12-21-12 می توانید پیام بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. با یک گزارش، با یک گفتگو این بخش رو ادامه میدیم. وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل تصمیم گرفتند که شاخه نظامی گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علت قرار گرفتن شاخه نظامی این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا اقدامات تروریستی این گروه در اروپا بوده است. حزب الله متهم است که در انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در بورگاس بلغارستان در تیر ماه سال 1391 دست داشته است. حسین قویمی در گفتگو با علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب، ابتدا می‌پرسد که حزب الله به رهبری شیخ حسن نصرالله آیا دارای شاخه نظامی مشخصی است و آیا می‌توان تفاوتی بین شاخه سیاسی و نظامی آن قائل بود؟ علی مهتدی در پاریس.
وقتی که بحث تحریم پیش میاد، از اونجایی که بخشی از نیروهای حزب الله، چهره‌های حزب الله در دولت لبنان حضور دارن، این امکان برای کشورهای غربی وجود نداره که کل این حزب رو بخوان با تمامیتش مورد تحریم قرار بدن، چرا که در این صورت کل دولت لبنان هم در زیر این تحریم قرار میگیره. به این ترتیب عملاً مجبور میشن کشورهای غربی که شاخه نظامی رو از شاخه سیاسی تفکیک بکنن و تحریم‌ها رو به شاخه نظامی اختصاص بدن.
همونطور که اشاره کردین، با در نظر داشتن این موضوع که حزب الله یکی از پایه‌های اصلی دولت ائتلافی لبنان هستش، به نظر شما قرار گرفتن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا چه تأثیری بر دولت لبنان خواهد گذاشت؟
خب مسئولین دولت لبنان همین امروز که این تصمیم اروپا اعلام شده با اون مخالفت کردن. پیش از این هم این اتفاق افتاده بود در سال 2008 که حزب الله لبنان در داخل این کشور فعالیت نظامی داشت و یک حالتی شبیه به جنگ داخلی برای یک هفته بر لبنان حکم فرما شده بود. این بحث شده بود که بخوان شاخه نظامی حزب رو مورد تحریم قرار بدن، اما دولت لبنان با این امر مخالفت کرد و در نهایت هم این تحریم ها به جای تاثیرگذاری نرسید. این تحریم ها باعث خواهد شد که دولت لبنان به همین شکل کلی و رسمی به این موضوع اعتراض بکنه، چرا که نیروهای حزب الله، شیعه‌های حزب الله بخشی از این دولت هستن، اما بر خود دولت تاثیر نمیذاره، چرا که بیشتر هدف کنترل رد و بدل و تبادلات مالی حزب الله در داخل کشورهای اروپایی یا کشورهای آفریقایی هست و چه بسا که گروه‌های لبنانی مخالف حزب الله از این تحریم هم بسیار خوشحال باشن، چرا که فعالیت‌های مالی حزب الله را در هر حال مورد خدشه قرار خواهد داد.
علاوه بر انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی در بورگاس بلغارستان در تابستون گذشته، برخی دیپلمات‌های اروپایی گفتند که اقدام حزب الله در فرستادن افراد مسلح به سوریه و حمایت از رژیم بشار اسد باعث شده که این اتحادیه در تصمیم خودش جدی‌تر بشه و این گروه را در فهرست تروریست‌ها قرار بده. این عامل به گمان شما مسئله سوریه تا چه اندازه مؤثر بوده در این تصمیم گیری؟
من گمان میکنم که این عامل اصلی تصمیم گیری اتحادیه اروپا همین موضوع دخالت نظامی حزب الله در سوریه باشه. کشورهای اروپایی مدت هاست که تلاش دارن تاثیرگذاری خودشون رو در سوریه بیشتر بکنن و هرچند که اوضاع از کنترل خارج شده، اما بتونن مقداری شرایط رو به نحوی که میخوان کنترل بکنن. ورود نظامی حزب الله به عرصه درگیری ها در سوریه عملا این هدف اروپایی ها رو با خدشه مواجه کرده و در برابر اون مانع ایجاد کرده و این تحریم ها میتونه یک مقدار به حزب الله فشار بیاره و هرچند که باعث نخواهد شد حزب الله از فعالیت خودش در سوریه دست برداره و اون رو متوقف بکنه، اما در نهایت اهرام فشاری هست بر روی این حزب.
آیا این تصمیم اتحادیه اروپا بر روابط ایران و اتحادیه اروپا هم اثری میگذاره؟
من گمان نمی‌کنم که این تأثیر رو در رابطه اتحادیه اروپا با ایران بر جا بگذاره، به این خاطر که جمهوری اسلامی ایران همواره کمک‌های مالی هنگفت و تسلیحاتی هنگفت خودش به حزب الله رو در خفا و مخفیانه انجام داده و به شکل علنی و در دیپلماسی عمومی خودش همواره تاکید کرده که از جنبش‌هایی که علیه اسرائیل مبارزه می‌کنند و اونها رو جنبش‌های آزادی بخش می‌خونه حمایت معنوی می‌کنه. اکنون هم انتظار می‌ره که جمهوری اسلامی این اقدام اتحادیه اروپا رو به شکل رسمی محکوم بکنه، اما بسیار دور از انتظاره که بخواد فرای این محکومیت زبانی کار خاصی انجام بده یا در روابطش با اتحادیه اروپا تجدید نظر بخواد بکنه.
علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه بود که به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. با پیامک‌های شما صبحانه با خبر رو ادامه می‌دیم. مانیا از گلستان گلستان نوشته: با سلام و احترام، وقتی شنیدم حزب الله لبنان تروریست معرفی شده دلم شکست، چون ایران پول‌های زیادی هزینه این گروه تروریستی کرده و می‌کند. شنونده دیگری با امضای یک بیکار نگونبخت از ایران نوشته: احمدی نژاد بعد از 8 سال ویرانی، فقر، بیکاری و نابودی برای ما ایرانیان برمغان آورد. قضاوت با ما ایرانیان است، نه کسانی که با میلیاردها دلار پول نفت در کاخهایشان در ناز و نعمت خوش گذراندند. و یک شنونده دیگر هم نوشته: سلام، ما ملت ایران اسلامی بارها ثابت کرده ایم سرنوشت این کشور را خودمان تعیین می کنیم، پس آمریکا سیاستش را عوض کند و با ملت ایران و ایران صادق باشد. رضا از اصفهان هم نوشته: خسته نباشید، چه خوبه که در این جو سرکوب و فیلترینگ به لطف رادیو فردا از امروز دنیا خبر داریم. شنونده دیگری که اسمش رو ننوشته گفته: با سلام و درود، می‌خواستم بگم که در زمان رضا شاه فقط در شب‌ها و به دور از چشم مردم سر گردنه را می‌بستند و جیب مردم را خالی می‌کردند، ولی شهرداری‌های مناطق بندرعباس به همراه برخی وکلای دادگستری بندرعباس به همراه هم این کار را می‌کنند. و شنونده همیشگی صبحانه با خبر با این عنوان خودش را معرفی کرده، آقای اسکندری که نوشته: اپراتور بیل مکانیکی هستند. با سلام خدمت شما و همکاران بسیار زحمتکش رادیو فردا، من می‌خواستم بگم واقعا آقای نوریزاد کار بسیار بزرگی انجام دادند، مسئولان باید یک کمی از نوریزاد یاد بگیرند. منظور ایشون عمل آقای نوریزاد هست که بوسه بر پای یک کودک بهایی زدند. شنونده دیگری گفته با عنوان فرزاد گفته: آقای روحانی به تهدیدها گوش ندهید و با اتکا به میلیون‌ها رأی که آوردید به مردم اتکا داشته باشید. خدمتشان یادآور می‌شوم خاتمی که در سال 76 بیشتر از آقای روحانی را رأی داشت چه کرد؟ گویا بسیاری از عزیزان رأی دهنده لباس جناب روحانی را نمی‌بینند و امیدهای محال دارند. سپاسگزارم از همراهیتون و در اینجا میشنویم آهنگ موسیقی ترانه از کفم رها رو از مهدی محمدخانی که تنظیم مجید درخشانی هست.
Hey.
رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم هم در صفحان باخبر و رادیو فردا، از همه شما عزیزانی که در این برنامه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم و ازتون خداحافظی میکنم. با هم بشنویم.